أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خب این دو تا سوره با هم اومده، در واقع به نوعی با هم دیگه مرتبط هست و به لحاظ دیدگاه فقها هم اگر کسی بخواد این رو در نماز قرائت بکنه حتما این دو تا سوره رو باید با هم تلاوت بکنه، یعنی یکی از این دو تا سوره کفایت نمی کنه. بنابراین اینجا امام موسی صدر هم این دو تا سوره رو با هم دیگه آورده، اما شأن نزول این دو تا سوره که خب هر دو سوره سوره های مکی هستند و در جزء سیوم قرار گرفتن، شأن نزولشون این هستش که وحی غالبا به صورت پی در پی بر پیامبر نازل می شد، اما یک بار به اصطلاح به تعبیری که امام موسی صدر اینجا دارن 40 روز هیچ وحیی به پیامبر نمی رسه و هیچ سوره‌ای و آیه‌ای نازل نمیشه به پیامبر، لذا پیامبر به شدت مضطرب و نگران میشه. خب به هر حال ببینید در شرایطی رو ترسیم میکنه امام موسی صدر که حضرت رسول الله در اون شرایط هست و خب نظام اجتماعی و اقتصادی مردم و نظام سیاسی و عقاید و اخلاق و سلوک مشرکان رو در مکه به چالش کشیده بود حضرت، بنابراین تنها همپیمان و حامی پیامبر خداوند بود و وحیی که به پیامبر می شد و به هر حال پیامبر به این وسیله قدرتمندی خودش رو به رخ دیگران می کشید. بنابراین چون هیچ مدافع و حامی فکری و معنوی نداشت تماما دلبسته همین وحیی بود که به ایشون می رسید و با وحی اونس داشت و ازش نیرو می گرفت. خب اینجا در واقع وحی یه مدتی به تعبیریشون 40 روز قطع میشه و پیامبر مضطرب میشه و احساس نگرانی میکنه. ایشون میفرمایند ببینید این نکته یک نکته تربیتی هست که در اینجا وجود داره، که در واقع این انقطاع وحی به مدت 40 روز نکته تربیتیش در واقع این هستش که خب پیامبر اینجا دچار رنج و ناراحتی و نگرانی میشه و چه بسا این انقطاع وحی به اصطلاح میخواست این نکته رو به لحاظ تربیتی تأکید بکنه به رسول الله که وحی از جانب خداوند هست و از جانب رسول نیست، و همینطور تأکید بکنه به مردم که وحی از سوی رسول الله و از سوی حضرت محمد نیست بلکه از جانب خدای متعاله، یعنی هم به خود پیامبر این مسئله در واقع فهمانده بشه و هم به مردم و جامعه اون عصر فهمانده بشه این وحی از طرف خداوند هست. خب بعد از یه مدتی که به هر حال وحی نازل نمیشه اون موقع خداوند این سوره رو نازل میکنه، این هم با سوگند آغاز میشه، سوگند به آغاز روز. ما قبلا هم داشتیم سوره هایی که راجع به اونها صحبت کردیم که با سوگند آغاز می شد. همین دوتا جلسه دیشب و پریشب رو که سوره عصر رو ما صحبت کردیم، سوگند به عصر بود یا به زمان بود، و البته اونجا حالا توضیح دادیم از نگاه امام موسی صدر که منظورشون از عصر چی بود. فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به این زمان که آدمی در خسران است، مگر اینکه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر اینکه چهار تا شرط داشته باشه، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر. حالا ظاهرا بعضی از دوستان نوشتن که صدا ندارن. اینجا هم سوره زها با سوگند آغاز میشه. اونجا سوگند به عصر و زمان بود، اینجا سوگند به آغاز روز هست، به پگاه هست و به روشنایی هست. و بعد هم باز سوگند هست و لیل ازا سجا، سوگند به شب چون آرام و در خود شود. بنابراین سوره زها هم با سوگند آغاز شد و این نکته تربیتی در اون وجود داره که میخواست خداوند این نکته رو مطرح بکنه که وحی از جانب اوست به پیامبر و مردم هم این نکته رو بدونن و پیامبر هم این نکته رو در واقع متوجه باشه. اما در ادامه خب نکات بسیار مهمی اینجا ذکر میشه که من وجه اجتماعی این سوره رو ذکر میکنم. بس بنابراین سوره با یک سوگند آغاز میشه و این یک شروع، به تعبیر امام موسی صدر، یک شروع گرمابخشیه، به پیامبر در واقع امید میده و این نگرانی به اصطلاح این 40 روزی که وحی به اصطلاح نیومده این رو به نوعی میخواد جبران بکنه. ببینید خود سوره زها یک بخشش در واقع یا به صورت کلی این سوره در حمایت از پیامبر هست و در حمایت از انجام وظایف رسالت هست. در بخش نخست این حمایت خداوند از پیامبر ذکر میشه که خداوند اولا هیچگاه پیامبر رو به حال خودش رها نمی کنه. در واقع یک نوع دلجویی از پیامبر محسوب میشه که پیامبر به مدت 40 روز بهش وحی نشد و بنابراین یه مقدار دلنگران شده بود و اینجا داره این به پیامبر دلگرمی میده این سوره، این آیه. و اینکه خداوند در دنیا و آخرت هم از پیامبر خودش حمایت میکنه. و نکته سوم این که خداوند در آینده هم به پیامبر لطف میکنه. اما انواع این حمایت ها چیه؟ انواع اینها اینه که سرپرستی پیامبر در دوران یتیمی هست، هدایت پیامبر به توحید و احکام دین و آموزه ها و ارزش های الهی هست، و در واقع نکته بعدی یک جور حمایت اجتماعی تلقی میشه که بی نیاز کردن پیامبر از دیگران بود. اون دوتای قبلی حمایت‌های عاطفی و دینی بود، اینجا یک حمایت اجتماعی هم هست که اون رو از دیگران بی نیاز میکنه. خب به اینها باید توجه بشه. بعد نکته بعدی در واقع عوامل مؤثر در استمرار حمایت خدا از پیامبره که اون بحث رعایت حقوق یتیمان هست. ببینید در سوره ما اون هم که ما گفتیم اونجا هم در واقع به نوعی به همین مسئولیت‌های اجتماعی پیامبر اشاره می‌کنه، به بحث یتیم و مسکین به صورت بسیار صریحی خداوند هشدار میده و به اصطلاح اونها رو، پیامبر رو و مسلمانان رو متوجه می‌کنه که باید به یتیمان و مسکین بپردازن. اینجا هم بحث رعایت حقوق یتیمان رو مطرح می‌کنه و همینطور رفتار محترمانه با نیازمندان رو و همینطور بازگو کردن و شکر نعمت‌های خدا. یعنی در آخر سوره خداوند به پیامبر دستور میده که به شکرانه این نعمت هایی که بهش داده، اینها به اصطلاح شکر پروردگارت رو به جای بیار. اون سوره ماعون هم خاطر دوستان هست که اونجا باز بحث احساس مسئولیت و ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی انسان بود که فرمود چه کسانی دین رو تکذیب میکنن و دین رو دروغ میشمارن؟ کسانی که ید به یتیم اهانت میکنن و یتیم رو به اهانت از خودشون میرونند و مردم رو به اصطلاح به طعام دادن به بینوا وانمیدارن. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. و بعد هم حالا ما مفصل اونجا بحث کردیم که نمازگزاران رو هم به اصطلاح هشدار میده که اینجا هم همونطوره. اینجا هم در این سوره یک نکته بسیار مهم اجتماعی رو یادآوری میکنه و تأمل مجددی در مسئولیت اجتماعی پیامبر هست که در واقع به پیامبر یادآوری میکنه که خود پیامبر در نقش رهبر امت هست. وقتی در نقش رهبری امت هست باید دردهای مردم، مشکلات مردم و رنجهای مردم رو لمس بکنه. بنابراین از این منظر خب خود پیامبر یتیم بوده دیگه و به جهت اینکه یتیم بوده این دردها و مشکلات و رنجها رو لمس کرده. الان که در به اصطلاح مصدر امور رهبری دینی و سیاسی و اجتماعی مسلمانان قرار گرفته هم بایستی این مسئولیت خودش رو از یاد نبره و طبیعتاً این تصور رنجها و سختیها با تجربه ملموس اونها به نگاه در نگاه امام موسی صدر متفاوته و پیامبر اینها رو به صورت ملموس تجربه کرده. بنابراین رهبری که یتیم و جاهل و فقیر بوده و با عنایت الهی وضعش خوب شده این دردهای یتیمان و مشکلات جاهلان و مصائب رنجدیدگان روی زمین رو بیشتر و بهتر حس میکنه و بنابراین بهتر میتونه اونها رو درک بکنه و به اونها برسه. خب نکته مهمی رو هم امام اینجا یادآوری میکنه که کسانی که این احساس رو درک و لمس نکردن اینها در واقع شاید نتونن از عهده اون مسئولیت اجتماعی خودشون بر بیان و مسئولیت اجتماعی خودشون رو به اصطلاح نتونن اونجوری که باید انجام بدن. بنابراین باید از این واقعیت در بین مردم آگاه باشه تا خودش رو برتر از اونها ندونه و واقعیت‌های اونها رو نادیده نگیره. یک تمثیلی هم ایشون اینجا ذکر میکنه و اون تمثیل شبان و گله هست که خب شاید به تعبیر ایشون قرآن از این شیوه استفاده میکنه که یک رهبر مانند شبان هست و هر شبانی هم مسئول گله خودش هست. اگر رهبری یا انسانی یتیم یا فقیر نبوده باشه امکان داره که دردهای مردم رو درک نکنه. حالا بنابراین بر اساس اونچه که این سوره زها تاکید میکنه انسان اگر خودش هم یتیم نباشه از این بیم داره که به هر حال ممکنه فرزندانش یتیم بشن و این احساس انسان رو تکون میده و انسان رو دلنگران میکنه و به تعبیر امام بهش انگیزه میده که به ایتام کمک بکنه و نهادی اجتماعی برای سرپرستی ایتام و خدمت به اونها ایجاد بکنه. و خب این یک نوع انجام مسئولیت اجتماعی هست که امام اون رو تاکید میکنه، یادآوری میکنه که اگر انسان این انگیزه رو واجد بشه میاد نهادهایی رو تأسیس میکنه، کمک میکنه که اگر یک موقع حتی بر حسب اتفاق فرزندان خودش هم به دچار این به اصطلاح مصائب یتیمی شدند یه جایی باشه، یک نهادی باشه در اجتماع که به اونها رو پناه بده و اونها رو سامان بده و به حال خودشون اونها رو رها نکنن. بنابراین مسئله ایتام به نظرم با توجه که در آیات مختلف و از جمله در همین سوره ماعون و این سوره زها مورد توجه خداوند هست، به نظرم یک نگاه خیلی مهمی اینجا وجود داره در باب مسئولیت اجتماعی نسبت به ایتام و مصائب و مشکلاتی که اونها دارن. این در واقع به اصطلاح نکته بسیار مهمی در انجام مسئولیت اجتماعی. اما سوره انشراح هم در ادامه این سوره تلقی میشه و همونطوری که در ابتدای صحبت من عرض کردم، اگر کسی بخواد در نماز این سوره رو به جای سوره توحید مثلا قرائت بکنه، حتما باید دوتا سوره رو با هم بخونه. و مثل سوره فیل و قریش بود که در اونجا هم فقها نظرشون اینه که در نماز اگر کسی بخواد این رو تلاوت بکنه، باید دوتا رو با هم بخونه، یعنی به جای یک سوره دو سوره باید بعد از حمد تلاوت بشه. اما سوره انشراح هم به نعمتهای خدا به رسول الله پس از تحمل مشکلاتی که از جانب رسالت در واقع بهش میرسه اینجا توجه کرده و افزایش ظرفیت و تحمل روحی پیامبر رو به عنوان یک نعمت یاد کرده، سبک کردن سنگینی بار رسالت باز به عنوان یک نعمت یاد شده و اینکه نام پیامبر رو بلند آوازه بکنه و اون رو در واقع طرح بکنه، این هم باز به عنوان یک نعمت دیگری اینجا به اصطلاح مطرح شده که ورفعنا لک ذکرک، آیا تو را بلند آوازه نساختیم. بنابراین این سه تا نعمت رو ذکر میکنه، یعنی نعمت گشایش صدر، آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم، علم نشرح لک صدرک، و وضعنا عنک وزرک، یعنی بار گرانت را از پشتت بر نداشتیم، یعنی سنگینی بار رسالت رو ما از دوشت برداشتیم و نام تو را هم بلند آوازه ساختیم. اما دو تا درس هم از نعمت‌های خداوند به رسول الله بعد از تحمل مشقات و دردها و رنج‌ها مطرح میشه که فإن مع العسر یسرا، که پس از پی دشواری آسانی است. درس اول اینه که در دل هر سختی یک آسانی و یک گشایشی وجود داره، پس از هر سختی یک گشایشی و یک آسانی خواهد آمد و ما حالا هم اینجا از خداوند میخواییم که بعد از این دشواری و سختی بیماری کووید 19 انشالله گشایش خودش رو و آسانی خودش رو بر ما نازل بکنه. درس دوم و مطلب دوم اینجا اینه که در راه خداوند و در راه هدایت دین الهی مردم رو و تبلیغ دین خدا باید از سختی ها استقبال بکنه پیامبر. ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربک فرغم، چون از کار فارغ شدی به عبادت بکوش و به پروردگارت مشتاق شو. بنابراین این استقبال هم در این سوره به نوعی وجود داره که این سوره هم بنابراین به اون به اصطلاح دلنگرانی پیامبر مربوط میشه و به نوعی اون قصد داره که اون دلنگرانی و استراب پیامبر رو از بین ببره و این گونه در واقع لطف الهی و قوت قلب بخشیدن به رسول الله و افزایش امیدواری و اطمینان به ایشون رو مطرح میکنه که ما هم به نظرم اگر واقعا بخوایم مشمول این آیات و این سوره بشیم، بعد این سوره رو با این نگاه بخونیم که این انشراح و استمرار لطف الهی و قوت قلب بخشیدن به ما هم انشاءالله انجام بگیره. به حالا این سوره می‌فرماید که ای محمد بسیار امید داشته باش و مطمئن باش که خدا با توست، و باز اشاره می‌کنه امام صدر به اون مسئولیت اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی که تو بایستی دردهای دیگران رو احساس بکنی و بدونی که در پی هر مصیبتی آسانی و راحتی هست، بنابراین باید جهاد و تلاش و کوشش خودت رو ادامه بدی و بر خدا اعتماد بکنی و به او تکیه بکنی. بنابراین مجموع در واقع این دوتا سوره به نوعی یک تأمل مجددی است در مسئولیت اجتماعی پیامبر اولا، و یک تأملی است در مسئولیت اجتماعی ما به عنوان انسان که نسبت به پیرامون خودمون و نسبت به وضعیت اجتماعی و نسبت به مصائب و مشکلاتی که در جامعه میگذره در واقع ما چگونه طی مسیر میکنیم، و این در واقع به نوعی باید کمک بکنه به ارتقای وضعیت اجتماعی ما. خب این سوره مباحثی که امام موسی صدر اینجا مطرح کردن همین مقدار هست، و هر دو تا سوره رو در یک گفتار خیلی کوتاه توضیح دادن و نکته مهمش و نکته مهم تربیتی و اجتماعیش همین احساس مسئولیت اجتماعی بود که در رهبر دینی و رهبر سیاسی و رهبر اجتماعی باید بیش از دیگران باشه، ولی خب خطابش به همه ما انسان‌ها هست که این رو بتونیم به اصطلاح از این مسیر پیش ببریم، و انشاءالله ما هم مشمول این آیات بشیم و با بخواست خداوند و با دعای خیری که همه مؤمنان انجام میدن انشاءالله در پس این سختی ها یک آسانی و یک گشایشی اتفاق بیفته. من به هم مقدار اکتفا میکنم، اگر دوستان نکاتی مطلبی چیزی داشته باشن در خدمتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.